با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز جمعه است و دهم از ماه اپریل سال 2020 در خدمت شما هستم و حدود یک ساعت کمتر. خب یک غزل از حافظ میخوانم خدمت عرض کنم. این حافظ بزرگ بزرگوار ما طبع متلونی داره به لحاظ روحی. از ابیات می شود فهمید که بعض اوقات غمگین و محزون و احتمالاً دیپرس است. می گوید در اندرون من خست دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. یعنی که دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد، یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد. از اینجور ابیاتی که نشان دهنده حزن است. بعض اوقات نه، انرژی خواجه بالاست و از وزنی که انتخاب کرده است و معانی پیداست حال خوشی داشته است. یکی از اون غزلهایی است که انرژی فوق‌العاده دارد. می‌فرماید چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند زمن، ور بگویم دل بگردان رو بگرداند زمن. روی رنگین را به هر کس می نماید همچو گل، ور بگویم باز پوشان باز پوشاند زمن. چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببین، گفت می خواهی مگر تا جوی خون راند زمن. او به خونم تشنه و من بر لبش تا چون شود، کام بستانم از او یا داد بستاند زمن. گر تو چمش پیش میرم بر غمم خندد چو سو، بر برنجم خاطر نازک بر برنجم خاطر نازک برنجاند زمن. گر تو چمش پیش میرم برغمم خندد چو سو، بر برنجم خاطر نازک برنجاند زمن. گرچه فرهادم به تلخی جان براید باک نیست، بس حکایتهای شیرین باز میماند زمن. دوستان جان دادم بهر دهانش بنگرید، کو به چیزی مختصر چون باز میماند زمن. خط کن حافظ که گرزین دست باشد در سقم، عشق در هر گوشه افسانه ای خواند زمن. بله، هم خب همواره موضوع مهم این روزها هم تو که میدانید هموطن گرامی این داستان کذایی از کنم که ویروس هست. بله، ویروس هست که غافلگیر کرد، یعنی دنیا رو غافلگیر کرد. این گونه مواقع البته دولت ها هستن که مسئول واقع میشن. چشم همه دولت هاست. رؤسای جمهور مگر آخوندی باشد حضرت آقایی مثل خودمان؟ مردم میگن حالا چه خواهد کرد، چه باید بکند، ما چه کنیم، چاره ما چیست از این صحبت ها. و خدا نکند در این جور مواقع کسی دروغ بگوید به مردم. یکی از کارهای عنیف که یقه آدم رو میگیرد دروغه. شما نوعی عوض میخوام، کسی یک دروغ میگوید یه جای در یک نقطه از زمین، در یک نقطه از زمان، و پشت سر میگذارد از نظر زمان دور میشه از این دروغ، از این یک دروغ. یک بار سر یک کوچه میگه السلام علیکم و رحمت الله، من همون دروغ هم. یعنی آدم رو بی‌حیثیت میکنه دروغ. یکی دروغ هست، یکی با علم در افتادن هست رسوا میکنه. مثل آخوندهای خودمون با لاپوشانی و دروغ، لاپوشانی و دروغ، لاپوشانی و دروغ. در این آمریکا خب یک دموکراسی قدیم هست و یکی از بزرگان نخستین میگوید خدا نکند این کشور بیفتد فقط به دست دو حزب. و امروز این در واقع رویای هولناک اونور که ازش میترسید هست، الان نه تنها حالاس مدت درازی که هست و همه چیز از دیدگاه سیاسی دیده میشه بعد که پیروز بشه بر حریف. خب دو حزب هستن اینا، دو حزب جمهوری خواه هستن و حزب دموکرات. از روزی که آمدم اینجا شاهد این داستان ها بودم. خود مخلص ذهنیت من خب دموکراته، اما هرگز نگاه نکردم اینجا، چون ذهن من ذهن دموکراتیست، حالا سینه بزنم برای حزب دموکرات، نه ابدا. دائم نگاه کنم ببینم کی کیه و کی چه میگه. مثلا در روزگاری که آقای جیمی کارتر بود، بسیار بسیار مرد نیکی بود جیمی کارتر، ایرانی ها از او بیزارن به خاطر داستان حقوق بشر اینها، اما این مرد هنوز هم زنده است، نزدیک 100 سالشه، 95-96 سالشه، در یک منزل خیلی کوچکی که با چکش خودش ساخته زندگی میکنه، میگن 150-60 هزار تا رو بیشتر میکنه، کار نداریم حرفا رو، اما سیاست مدار خیلی بیورزه بود. ریگان که آمد بسیار خوشمزه بود، یعنی بسیار هم پهلوانی بود، هم پهلوانی را میرفت، هم پهلوانی سخن میگفت، هم نیک باطن بود، از این که دائم فکر میکرد که به هر موردی لطیفه بگوید پیدا و باطن نیکش بود، اهل جنگ هم نبود. این که واقعا روزگار ریگان روزگار خوبی بود از نظر وجود خود این مرد در کاخ سفید. امروز به گونه دیگر است و زمانی که آقای بوش پدر، از بگر بوش پدر یادتون هست، بوش بوش باخت به یک جوان دموکرات که کلینتون بود، خیلی به اینها برخورد. شما میدونید که ثروتمندای بزرگ اینا بیشتر ریپابلیکن هستن، بین دموکرات هم البته ثروتمند هم بسیار هستن، اما معمولا فقیر فقرا اینا مثل سیاه‌پوستان، مثل کسانی که از آمریکای جنوبی میان، معمولا اینا چشمشون به دموکرات هاست. باری به شأن اینا گران آمد که آقا این مرد قهرمان جنگ دوم بود، خلبان بود، برای کشور جنگ کرده بود، دوره ریاست جمهوریش هم خوب بود، چگونه باخت به این جوانک و ما باید که یک کاری بکنیم که دیگه اتفاق نیفته، یک کاری بکنیم که دیگه هرگز رئیس جمهور از کنن که رپابلیکنی استیزاه نشه و کار ما هم این باشد که یک دستگاه چیز تشکیل بدیم و دروغ بگیم ببخشید دروغ بگیم و ریسایکل کنیم. مهم نیست حقیقت، مطلق مهم نیست، مهم این است که دروغ بگی و ریسایکل کنی. البته دروغ که میگن خودش میگن سپین، یعنی خبر رو بچرخونی، یه جوری تعبیر دیگه بدی. دموکرات ها میکاره میکنن مثل MSNBC، اما فاکس دیگه چیز غریبیست، یه چیز عجیبیست واقعا. من یکی نتونستم 5-6 دقیقه شو تحمل کنم، مگر اینکه اخبار راجبی چیزی اخبار سیاسی شو مطلقا نبینه قابل تحمل نیست، چون آلترا رایت رایت هم در هر جامعه یه معنی داره، یادون باشه. بله اینها مثل تلویزیون دولتی میمونن، یعنی کاخ سفید تلویزیون هم داره بدون یک قرون بده، اما اگر ببره منافعش رو این دست راستی ها میبرن که اینا نمایندگیشون هست. اتفاقا فاکس خیلی بیننده داره، بیننداش بیشتر از CNN، بیننداش بیشتر همه برنامه آقای هنتی، بسیار بسیار بیننده داره، کار نداره، همه از این کار رو میکن. و سعی میکنن هر اتفاقی رو به گونه‌ای بچرخونن و برسانن به اونجا که خیر آقا این اصلا چنین اتفاقی نیست، اینا میخوان این رئیس جمهور رو دوباره استیضاح کنن و آبروریزی کنن و چنین و چنان. در باب همین چیز کرونا همین کاری کردن و جامعه رو به گمراهی انداختن. امروز روزی است که روبرو میشن با دروغ. این دیگه دروغی نیست که بشه ازش گذشت یا فرار کرد یا یکی بگه آقا ما نگفتیم، چون به کرات و مرات گفتن، مسخره کردن، تجمع کردن، هر هر کر کر کردن، پوزه بند بستن. یکی از این سناتورا رپابلیکن ها برای مسخره یه دون از این ماسکای خیلی عجیب غریب که برای نمیدونم چه کاری میزنن، ولی معدنچیان هست، ولی کی هست، اینا خیلی چیز زشت بزرگی هست، این زده از روز از شب رفته تو صبح تو مجلس برای مسخره کردن. این که مثلا اخبار سنتر یا دست چپ میگوید که آقا یه واقعی دارد اتفاق میفتد و اون کروناست، و اتفاقا زمان اینا شروع کردن به مسخرگی و اینها که آمریکایی‌ها هم گرفته بودن. و امروز عرض کنم که چندین مؤسسه مسئول یک لاسوت خیلی بزرگی علیه مرداک که رئیس کل قضیه هست و خود دستگاه فاکس، و جرمش هم این است که قصد مجرمانه برای گمراه کردن پابلیک و خیلی جرمای دیگه، AT&T هم جزشه. آره نمیدونم AT&T نقشه چیه، حتما به خاطر شاید ارتباطات درست کرده نمیدونم، ولی AT&T هم جز متهمین هست، آره فاکس هم هست، فاش کردنش هم واسه شما ببینید اجازه بدید. و بعد که فرفلاج اون برملا شده و همه رو افتاده، نه کی بود کی بود، ما نبودیم، آقا ما همیشه طرفدار این چیز انگاری نگفتن. عجب عجب واقعا دارم حیرت میکنم. حالا البته اینا ارتباطشون با کاخ سفید هم خیلی نزدیکه، معمولا کاخ سفید با اینا در هر کاری مشورت میکنه. مثلا یه خانمی از فاکس پاشده رفته پیش آقای رئیس که آقا شما همون دارویی که برای فلان بیماری بود استفاده کنید. حالا خانم شومن یعنی شوگر، در حالی که بزرگترین ساینتیست ها در این مملکت هستن و هر روز هم میگن کاخ سفید و اجازه حرف زدن به اینا وقتی وقتا نمیدن، همشون رو قطع میکنن، در واقع علیه صحبتشون صحبت میکنن، از این تو داستان ها. همینجور کارها باعث شد که این مملکت به این بدبختی گرفتار بشه و امروز روزی نمیدونم چند نفر دارن میمیرن و اینا. یه روز که 1000 نفر بود، بسیار کار پیچیده شده و به جای باریک رسیده. در ایران خودمان هم عرض می کنم که ملایان دستور دادن که بروی سر کار، بروی سر کار. حالا پیامد این داستان جان چند ایرانی خواهد بود هیچ اهمیتی نداره برای ملا واخو. چقدرشان میمیرد؟ 83.5 میلیون، 4 میلیون، 20 میلیونشون هم بمیرد، ولی از گرسنگی علیه ما چیز نکنن، خیزشی نباشد به خاطر گرسنگی و بیپولی و این حرفا، اشکالی نداره. و همون آدم ها که تمسخرها رو میکردن میگفت زیرو، یعنی تعداد مردگان رو میگفت به زیرو چشمه، الان نشسته میگه همیشه خیلی جدی بودیم نسبت به این قضیه. البته حالا عجیب این است که این تلویزیون خب رکورد هست، این هست اینا. باری حالا باید ببینیم که این کیس علیه اینا چه خواهد شد. و رئیس اینها یک مرد خیلی خوبی بود، انکرمن اینها بود، خیلی شریف بود، یه روز آمد گفت آقا من از دروغ خسته شدم، امیدوارم یه روز حقیقت برگرده و دوباره ما در واقع ببینیم روی ناب حقیقت رو. و رها کرد و من ریاست اینجا رو نمیخوام. حالا چپی ها به گونه دیگر هستن ها، یعنی تصور نفهمید به این فضاحت نیستن. چپی ها جفنگ و اینا زیاد میگن، سپین میکنن خبر رو و طوری هم مهارت دارن که شما وقتی میشینید به اینا گوش میکنید، مثل آقای هنتی و بقیه، آقا این حقیقت داره میگه، با چه اعتمادی داره میگه، با چه قدرت داره میگه، این داره دروغ میگه. همه چیز رو از این دید دیدن که دموکرات ها برداشت بگیم این دروغ رو به میان انداختن که زیان سیاسی بزنن به رئیس جمهور.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگه هموطنان گرامی، در باب این مطالب مربوط به کرونا صحبت میکنیم. یک دوستی میگفت آقا مردم ما خرافاتی هستن ها. یه دی گفتن بریم معصومه رو باز کنیم اینا. گفتم عزیزم خرافاتی میخوای بیا من توی آمریکا به شما نشون بدم. برابر آمار بیشتر از 130 میلیون آمریکایی گفتن ما از گاد فاصله گرفتیم، گاد این رو به روز ما آورده، ما از گاد پس بگیریم. باورتون میشه؟ زمانی هم که اون تروریستای عربستان سعودی زدن اون کار فجیع رو کردن، موضوع 9/11، رئیس کل کشیشا آمده بود میگفت اینا به خاطر گیا بوده، ولی این آمار حیرت انگیز بوده، 42% از آمریکاییان گفتن که ما از خدا دور شدیم، حالا باید از خودم چیز کنیم. و در یکی از این استانهای آمریکا اعلام کردن که ما میخواییم جمع شیم به خاطر همین جشنی که هست، قرار بود باشه که آقای ترامپ گفت که برای ایستر دوره هم تمام خواهد شد، که برون داخل کلیسا. دو تا وکیل رفتن سو کردن، حکم گرفتن که کسی حق نداره بره، گاورنر آمده اون وکیل رو سو کرد. حالا این نیست که این گاورنر حتما آدم دینیه، نه، اینا هم عوام فریبن. یعنی که ای هنوز من هم آخوندی هم مثل شما، من هم داره خیلی دلم زاره از نبود خدا در دلهای ما. از این حرف ببینید داستان چه خبره. کشور دموکراتیک 250 سال، نمیدونم این همه علم توی مملکت تولید شده، این همه کارها شده، این همه این رفته کره ماه آدم پیاده کرده، خاک مریخ رو برداشته آورده، از این تعداد آدم هست اینجا. چه انتظار ما داریم؟ ما کمتر خرافی هستیم تا اینا بر روی هم. اینم از غرایب روزگار است واقعا. حالا معلوم نیست چه بشه. خب عرض میکنم که هموطنان، یک موضوعی در ایران اتفاق افتاد بین سالهای 1917-1919. ما بچه بودیم، پیرمردا میگفتن روزگار گرونی، میگفتن گرونی یعنی گرانی، و ازش میگذشتن، هیچ موقع در بابش سخنی گفته نمیشد که این گرانی چی بود که اینقدر حرفش هست و اینقدر آدم مردن، این چی بود؟ یعنی اون چه در مملکت ما میگذشت و انگلیسی دستش بر کار بود، راستش رو نگفت به ما، لاپوشانی کردن، و اونایی هم که به قدرت میرسیدن تعظیم انگلیس میکردن دیگه، نمیشن مردم بفهمن که در گذشته چی شد، آقا چرا جان 7-8 میلیون ایرانی از بین رفت. آمریکایی اما اون زمان منافعی نداشتن اونطور در ایران، آمریکایی ها ضد استعمار نمیدونم چی، خلاصه اما سفارتشون باز بود، اونا راستش آمریکایی ها می نوشتن به دولتشون. من کتابی هست به نام کتاب آبی، تمام عرض کنم که مراسلات همین سفیر انگلیس در اونجا هست، تلگراف بود دیگه اون زمان، 8 جلد هست، اینا رو مرحوم سردار اسد چاپ رسون به سرمایه خودش و هست. و ما میبینیم سعی میکنه دروغ نگه، اما یک طوری کلام رو تغییر داده. وقتی شما خود واقعه رو در نظر میگیرید که علتش چی بوده، این نبوده که این سفیر انگلیس میگفت، یک کتاب از قحطی بزرگ اینجا، این هموطن گرامی ما آقای عرض میکنم که محمد قلی مجد، محمد قلی مجد فکر کنم که مدرس باشد در دانشگاه، رفتند و هم در باب روزگار رضا شاه اسناد آمریکایی‌ها رو نگاه کردن، هم در باب این موضوع قحطی بزرگ که منشأش چه بود و چه تعداد ایرانی مردند از گرسنگی، چون انگلیس ها محصولات رو خریدند در واقع، حالا اینجا جلو رفتیم معلوم می شود داستان، و در هند هم همین کار رو کردن، در بخش بنگال شرق قابل از نزدیک رودخانه گنگ تقریبا همسایه بنگلادش اون طرف، دیدم که اونجا هم قحطی بدی ایجاد کردن با خرید برنج این بیچاره هندی ها و اینها، اونا رو هم بکشتن دادن مطلقا به ابدا، اینا دوککشون نمی گزید. نمی دونم این مطلب رو گفتم یا نه، فیلد مارشال گورینگ نمیدونید فرمانده نیروی هوایی بود، خلبان بود، چه بود اینا، در نورنبرگ هم محاکمه شد و به میل خودش مرد، یعنی سیانور خورد به دار نرفت. اون کسی هم که سیانور رو رسوند بهش یک افسر آمریکایی بود که اونجا چیز امنیتی داشت، نه که مأمور امنیت بود، مأمور ارتش بود، اونجا در واقع نظارت میکرد بر این دستگیر شدگان، دوست شده بود در تاثیر این آقای گوری، بهش میگه برو فلان چیز قوطی رو بیار، اون تو کپسولی بوده، کپسول سیانور، یک ساعت اینو قبل از اینکه ببرنش دارش بکشن کپسول سیانور خورد و مرد، کار نداره. یه روز به این افسر میگوید میخوام یک چیزی به شما بگم، میگوی که فیلد مارشال بگو ببینم چه داری، میخوام یک تفاوت انگلیسی ها و آلمان ها رو بگم به شما، میگه یا میگه این آلمان ها مشت محکمی دارن اما دل صافتی دارن، به قول معروف دل رحیمی دارن، اما این انگلیس ها مشتشون واقعا محکم نیست اما دل سنگ دارن. این تحلیل فیلد مارشال گورینگ بوده از انگلیسی و درست گفته این فیلد مارشال. جنایاتی که این انگلیسا کردن حد و مرزی نداره، حد و مرزی نداره. چه کردن اینا در حق هندی ها و بایر ها و خاور میانه و بعد حتی در روزگار جنگ چه جنایت های غریب عجیبی کردن، نگفتنیست واقعا. من یه مقدمه از این میخونم، اون چه ماند در برنامه های بعد، به خاطر که ما وقتی هم نداریم. قحطی 1919 تا 1917 تا 1919 بزرگترین فاجعه در تاریخ ایران و بسیار فراتر از تهاجم مغول در قرن 13 میلادی است. حالا من نمیدونم با این موافقم یا نه. نه اینطور نیست، چون تهاجم مغول اکثر مدنیت رو از میان برداشت. تمام شهرهای این مملکت که فروزانترین شهرهای جهان در روزگار بودن و پر از فضلا و علما و کتابخانه و اینا بودن، تمام خاک احسان کردن، حتی به گورخرها و آهوهای ایران رحم نکردن. این با اون مقایسه نمیشه، نه این یکمی اغراقه، ولی خب جنایت بزرگی بوده. خب همون گونه که اشاره شد، این قحطی که از بزرگترین فجایع تاریخ است که درباره اون کمتر نوشته شده و آگاهی درباره اون از نوشته ها نیز کمتر است. البته اصل مطلب انگلیسی بوده، در ایران این رو ترجمه کردم. وقتی در سال 1925 ایران دچار خشکسالی شد، این نگرانی پدید آمد که نکند حوادث سالهای 1917-1918 تکرار شود. کاردار وقت آمریکا در ایران والاس اس موری، بله من به فارسی نوشته موری باید باشه، بله، در این باره می نویسد: به نظر می رسد دست کم ایران با اوضاع سالهای 1917-1918 روبروست. در آن هنگام در اثر خشکسالی و تخریبی که به زراعت ایران به دلیل تهاجم ارتش‌ها بیگانه شد، قحطی ایران را در بر گرفت که تخمین می زند یک سوم جمعیت اون را تلف کرد. می گوید باور نکردنی بود، باید اشتباهی رخ داده باشد. از این رو اسناد مربوط به ایران وزارت خارجه آمریکا را در جریان جنگ جهانی اول به دقت بررسی کردم. آرشیوی بسیار غنی که پیش از این کسی به اون مراجعه نکرده بود. همچنین با این واقعیت روبرو شدم که تاریخ ایران در جنگ جهانی اول در پرده از راز و سربستگی از نظرها پوشیده مانده است. شگفت‌آور این که قحطی 1917-1919 اساساً ناشناخته مانده است. کاملا درست. دریافتم که نظر موری مبنی بر اینکه جمعیت ایران به یک سوم رسیده، حدسی کمتر از واقع است. واقعیت از این بدتر بوده است. این از ابتدا گزارش مستندی از قحطی و مدت آن ارائه میکنه. آرشیو اسناد وزارت خارجه آمریکا و گزارش‌های روزنامه‌های ایران در آن دوران منابع درجه اولی است که در این فصل از آنها استفاده شده است. خاطرات و مشاهدات عینی افسران ارتش بریتانیا در ایران نیز از منابع دست دوم به شمار می‌روند که مهمترین و قابل استفاده ترین آنها عبارت از خاطرات و مشاهدات سرلشکر دونستر ویل، انگلیسیش ننوشته، فرمانده نیروهای بریتانیا در شمال و غرب ایران در سال 1918، خاطرات و مشاهدات سرگرد داناهو نوشته است، افسر اطلاعاتی مأمور در نیروهای تحت امر دونستر ویل. امیدوارم درست ترجمه کنم و بعد برم انگلیسی شو ببینم. خاطرات و مشاهدات سرلشکر سر پرسی ساکس، فرمانده نیروهای بریتانیا در جنوب ایران در سالهای 1916-1919، با توجه به اینکه این گزارش ها توسط شاهدان دست اول و کسانی نوشته شده است که بلافاصله پس از جنگ در صحنه حضور داشتند، این منابع دست دوم نیز در حقیقت منبع دست اول محسوب می شوند. دیگر منابع بسیار مهم گزارش سرلشکر آر دیکسون درباره پلیس شرق ایران در 1918-1919 است. بعد اینجا میگوید آغاز کمبود مواد غذایی. تقریبا یک سال پس از آغاز جنگ، کنسول آمریکا در ایران در گزارش خود به تاریخ 20 می 1915، به بررسی وضعیت مواد غذایی در ایران و تأثیر جنگ بر قیمت کالا اعم از وارداتی و داخلی می‌پردازد. از آغاز درگیری‌ها در اوت گذشته در اروپا عملاً واردات به ایران متوقف شده است. وی سپس به این نکته مهم اشاره می‌کند که بنابر این بهای اقلام تولید خارج به شدت افزایش یافته است. این در حالی است که افزایش بهای اقلام تولید داخلی چندان نبوده است. از جمله اقلام تولید داخلی که بهای اونها افزایش نیافته، گوشت، گوسفند، گوشت گاو، آرد ایرانی، مرغ، تخم مرغ و میوه‌جات است. برنج که در این در زمین‌های پست ساحل دریای خزر کش می‌شود، هر 5 تا 6 سنت اضافه یافته. بهای شکر هر پوند 8 تا 10 سنت، قهوه هر پوند 30 تا 50 سنت، چای هر پوند 48 تا 80 سنت و آرد اروپایی هر پوند 7 تا 12 سنت افزایش یافته است. این مقدمه ای بود. ما در فرصت های آینده واسه که این کتاب رو تا ته اگه جای دیگه هم گزارش هست میگردیم پیدا میکنیم در باش باید صحبت کنیم. این انگلیس ها خونخاران غریبی بودن، یعنی به طور کلی مغرب زمین. بعد از حالا در دوران کشف اینا چه جنایات کردن، حالا ما میگوییم که این اسلامیون و مجاهدین اسلام جنایت زیاد کردن و اینا، که در چون اسلام در بطنش این داستان ریخته شده مثل سمنت که حمله کنید و بزنید. مسیح بیچاره که دیگه نگفته بود بزنید، میگوید سیلی میخوری صورتتو میاری سیلی دیگه بزنه، خودش خجالت میکشه. اینا به نام عیسی مسیح و به نام امپراتور اینا حمله میکردن. کشتی سازی شده بود ابتدا در پرتغال و هلند و اسپانیا و اینها، پاشون به این سرزمین ها که میرسید قتل عام شروع میشه. در روزها رو کشف میگوین، میگوین 100 میلیون سرخپوست اینا کشتن، میگوین 100 میلیون سیاه‌پوست در کشتی ها مردن. حالا خودشان میگوین 1 میلیون، سیاه‌پوست ها میگن 100 میلیون، کار ندارم. اما روزگار انقلاب صنعتی که رسید اوضاع بدتر شد. کشتی های جنگی خوب، نمیدونم توپخانه های خوب، تکنولوژی جنگی و اینها، و زورش هم به نیروی دریاییش بوده، طوری این کشورها رو میگرفتن و مستعمره میکردن و خون اینها رو میمکیدن که حیرت انگیزه. باور کنید برای اینکه حق داستان معلوم بشه یه سری باید زد به موزه دهلی. هندوستان کشور عظیم ثروتمند، پر از آثار هنری، پر از الماس‌های درشت و این همه هنری که این ملت به خرج داده، موزه هیچی در این موزه نیست. یک در واقع تبر کوچک هست، یکی هم طلایه میگن این تبر کمر نادرشاست دیگه، یه مش پارتیشنای دستساز چوبی. ما هرچی گفتیم آقا این موزه، این موزه دهلیه، این موزه پایتخت، هیچ غارت کردن چند قرن اونجا یه چیزهای دست خانواده ها که پنهان کرده بودن ممکن بود پیدا بکنی ببینی و اینها، ولی در موزه واقعا غم‌انگیز موزه دهلی که از این چند هزار سال مدنیت هند هیچی توی موزه نیست، همش برادران انگلیسی برده بودن. بعد آقای چرچیل یک سخنرانی داره، نمیدونم کجا دیدم، فیلمش هست، میگه همینه که هست، اینجوره که هست، ما آقا هستیم شما نوکری، کاریش هم نمیتونیم بکنیم، متاسفم ولی ما آقا هستیم، چیکار بکنیم؟ نقل به مضمون میکنم، میگه ما باید سرور شما باشیم، ما هستیم، گفتگویی نیست در این باب. و اینطور نگاه میکردن به کشورهای دیگر و با منتها درجه حسابگری و علم را هم به کار میبردن. بزرگترین محققان روزگاری برای کمپانی هند شرقی کار میکردن که اینا خوب به روحیات این منطقه آشنا باشن، به روانشناسی این مردم و به جغرافی سرزمین و عاداتش که بدن اینجا که داره مستعمره میکنه، مستعمره کردن چگونه جاییست که بتوانن قدرت خود رو دوام بدن در اینجا. حیرت انگیز چه تعداد دانشمند در اختیار کمپانی هند شرقی بوده، آدمای واقعا نابغه، چه چیزها نوشتن در باب هند، در باب ایران، در باب چین. اینا و قصد این که فرض کنید دست بکشن اینها نداشتن. و به همین دلیل هم هست که موضوع نفت در ایران، ملی کردن نفت، ابدا و مطلقا این کبر و غرور ها نمیپذیرفت که اصلا یک کشور مثل ایران چنین فکری بکنه. گفتن ما از این مرد و این گروه باید یک ضرب المثل بسازیم که دیگر کسی عوض نکند علیه قدرت ما بریتانیای بزرگ اقدام بکند. این هم یکی از جنایات بزرگ این انگلیس هاست. البته این حالا دلیل این نیست که حالا ما از انگلیسی امروزی عصبانی باشیم یا بریم سفارتش بگیریم سنگ کلوخ تو سرم، نه دیگه این داستان گذشته، اما حکمت و عبرتی است در این داستان. فکر میکنم وقت ما تمام شد هموطن. ممنونم از سفر گرامی، ممنونم شما که توجه کردید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین.